ساعت 10 صبح. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ برای شرکت در اجلاس داووس راهی سوئیس شد. رئیس جمهور آمریکا درباره هر گونه تهدید جانی خود از سوی حکومت ایران به شدت هشدار داد. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت 134 تن در ارتباط با اعتراض‌های اخیر در لرستان خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی پایگاه شکاری اندروز در شرق آمریکا را به مقصد داووس در سوئیس ترک کرد. بنابر گزارش‌ها یک نقص فنی جزئی در هواپیمای ریاست جمهوری موجب شد آقای ترامپ بعد از تعویض هواپیما با تأخیری 2.5 ساعت به سفر خود برای شرکت در اجلاس داووس ادامه دهد. طبق برنامه‌ای از پیش اعلام شده مجمع جهانی اقتصاد در داووس، رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر روز چهارشنبه در این نشست سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود موضوع مالکیت جزیره گرینلند یکی از نکات مهم سخنرانی آقای ترامپ باشد. دونالد ترامپ روز شنبه 27 دی ماه هم اعلام کرده بود که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده، تعرفه‌های سنگین‌تری بر واردات کالا از 8 کشور اروپایی اعمال خواهد کرد. این موضع‌گیری‌ها باعث شده اتحادیه اروپا گزینه‌های مقابل جویانه خود را بررسی کند. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی شدیداللحن هشدار داد اگر تهران تهدیدهای مربوط به کشتن او را عملی کند، ایران از روی زمین محو خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با شبکه نیوز نیشن گفت دستورات بسیار قاطعی داده است که اگر هر اتفاقی بیفتد، آنها ایران را از روی کره زمین محو خواهند کرد. شماری از مقام‌های حکومتی ایران تهدید کردند در صورت حمله به رهبر جمهوری اسلامی واکنش جدی نشان خواهند داد. در همین رابطه ابوالفضل شکارچی از فرماندهان ارشد نظامی ایران با تهدید دونالد ترامپ گفته است جمهوری اسلامی هر گونه تعرض به علی خامنه ای را در عمل به شدت پاسخ خواهد داد. پیشتر دونالد ترامپ در گفتگو با وبسایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه ای در ایران شد و گفت وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. روابط عمومی سپاه لرستان از بازداشت 134 تن در ارتباط با اعتراض‌های اخیر در این استان خبر داد. بنابر ادعای روابط عمومی سپاه لرستان، افراد دستگیر شده در طراحی، سازماندهی و هدایت میدانی اعتراض‌ها نقش داشتند و با اقدامات غافلگیرانه دستگیر شدند. نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته از بازداشت صدها تن از معترضان و افراد مرتبط با اعتراض‌های اخیر خبر دادند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه هشدار داد بن‌بست موجود درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده ایران نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. رافائل گروسی در گفتگو با رویترز گفت در نقطه‌ای قرار دارد که نمی‌داند این مواد کجا هستند. امریکا به معنای عدم تضمین درباره انحراف یا مخفی سازی مواد هسته‌ای خواهد بود. رافائل گروسی هشدار داد اگر این روند ادامه یابد، چاره‌ای جز اعلام عدم پایبندی ایران نخواهد داشت. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی روز سه‌شنبه تایید کرد در اعتراض‌های مشهد حدود 400 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرالله شمقدری گفت از این تعداد بیش از 80%شان جزو به گفته او شهدا هستند و مدعی شد که جانباختگان توسط افرادی که او آنها را اغتشاشگر خواند کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی از تعداد کشته شدگان در اعتراض‌های سراسری ایران که 7 دی ماه آغاز شد اعلام نکردند، اما در اظهارات خود از چند هزار کشته سخن گفتند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو در آخرین گزارش خود بر اساس مستندات دریافتی از منابع موثق کشته شدن دست کم 3428 معترض را تایید کرده است. با این حال سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند احتمال دارد رقم قربانیان اعتراض‌ها بسیار بیشتر از برآوردهای فعلی باشد. شهبانو فرح پهلوی روز سه‌شنبه با انتشار پیامی روز جمعه 3 بهمن را به یاد جانباختگان اعتراض‌های اخیر در ایران روز سوگ ملی اعلام کرد. ملکه پیشین ایران در پیامش در اینستاگرام سرکوب‌های اخیر را مصداق جنایت علیه بشریت خواند و تصریح کرد. جهان از کشتار جنون‌آمیز صورت گرفته در برابر رستاخیز بزرگ ایرانیان در بهت و حیرت فرو رفته است. شهبانو فرح پهلوی در پایان پیام خود ضمن ابراز همدردی عمیق با مادران داغدار از تمامی ایرانیان در سراسر جهان درخواست کرد در ساعت 12 ظهر روز جمعه 3 بهمن به وقت محلی با 1 سکوت یاد و خاطره جانباختگان اعتراض‌های اخیر در ایران را گرامی دارند. با برقراری محدود و موقت اینترنت در برخی مناطق ایران، شماری از کاربران داخل کشور موفق شدند مشاهدات خود را از اعتراض‌های اخیر به بیرون از کشور بفرستند. در ادامه، مشاهدات یکی از معترضان در تهران را از اعتراض‌ها در خیابان‌های پایتخت خواهید شنید با این توضیح که رادیو فردا به دلایل امنیتی صدای این شخص را تغییر داده است.
پنجشنبه 18 که شاهزاده فراخوان داد، من به اتفاق 7-8 از دوستام که هر کدوم از جاهای مختلف می اومدن، حتی خونه هم تقریبا توی یه منطقه است، با هم جمع شدیم. اول فکر کردیم که بریم فلکه دوم صادقیه، ولی خب اونجا مثل دونه زنبوره و معمولا اونجا خیلی نیروهاشون مستقرترن، و رفتیم یه نزدیکتر. ما رفتیم میدون کاج سعادت آباد و یه جور از کوچه پس کوچه رفتیم و سمت بالای میدون دقیقا پایین بیمارستان مدرس در اومدیم. دیدیم جمعیت بسیار زیادی اومده و میدون البته دست کلانتری بود و مردم کم کم داشتن از بالا اضافه میشدن و اونا هم از پایین اشکاور میزدن. نکته خیلی جالبی که برای من بود این بود که مردم از همه قشرها بودن، خانواده بودن. توی مرد و پیرزن با عصا و واکر من اونجا دیدم چند تا مادر با کالسکی، بچه که تو کالسکه بود دیدم، که برام خیلی عجیب بود و در آخر خطرناک بود برای اون بچه حداقل اون شرایط، چون من چشام داشت میسوخت. هم لحظه ها خب مردم یکی دو تا از سطل آشغالا رو دمر کردن و آتیش زدن که این دودش باعث بشه این اشکاورا سمت ما نیاد، و در این حال ما یهو دیدیم که یک پرشیای چپ شد و مردم چپش کردن و پرشیا رو آتیش زدن، و وقتی که متوجه شدیم و دیدیم که ظاهرا یک لباس شخصی بوده که یکی اونجا با تیر زده بود و مردم فهمیدن این مال ماشین است و خودش نمیدونم حالا گرفته بودن یا در رفته بود، ولی ماشینش همونجا سری چپ کردن و آتیش زدن، و یکی دو تا از دوستاش اونجا داشتن گریه می‌کردن که اینو زد و مثل که برده بودنش حالا بیمارستان یه جایی. بعد این صحنه مردم خب خیلی ملتهب شدن یهو و شروع کردن آتیش زدن کانکسا، و تا جایی که من دیدم ماشینای سمند نیرو انتظامی و کلا یه جوری میدون فتح شد، ولی خب این ماجرای دو ساعتی طول کشید. تا فرداش رو سمت پونک بودم که باز واسم خیلی عجیب بود، جایی که البته تو اعتراضات شلوغ میشد ولی نه تا این حد، که البته خب دانشگاه اینا دیگه الان تعطیل بود دیگه. دانشگاه آزادی بالای پونک هست، دانشگاه آزاد تهران، مرکز واحد فنی مهندسی فکر کنم که 1401 خب اعتراضات توش شکل میگرفت، ولی خب میشه همه رو قبلش بسته بودن. ولی خب نکته بسیار عجیب بود که پونک به طرز عجیبی شلوغ بود و تبدیل شده یکی از قطبای این داستان اعتراضات، چیزی که قبلا نبود، من ندیده بودم در این حد. توی پونک خب چیزی که من دیدم، حالا من به شوخی به دوستان گفتم رفتم سر دکه سیگار بگیرم، ولی خب چیزی که اونا نمیدونن اینه که من اون شبا اونجا بودم و چراغا خاموش شد یادمه و مردم موبایلاشونو گرفته بودن. یکی دو تا صحنه خیلی ناگوار دیدم، آدمایی که داشتن فرار میکردن و از پشت به سر در حال فرار بهشون تیر میزدن، و یکی دو نفر جلوی خودم، یعنی یکی که همون توی همون کوچه پس کوچه اطراف پونک بود و یکی هم سر خیابون صفاریان طوسی اگه اشتباه نکنم به سمت داخل به سمت پارک، اونجا از پشت تیر خورد و این اتفاقا همه فاصله 7-8 متری من داشت اتفاق میافتاد. ولی مثلا این صحنه برای من تو زندگیم تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، شوکه شده بودم، ولی دیگه کارش هم نمیشد. یادمه یه بانک ملی برای میدون، اون کلا 5 ساختمونش آتیش گرفت و یک هواپیمایی یا یه پهبادی چیزی هم بالا سرمون هی تو منطقه میچرخید با ارتفاع بالا، ولی چون شب بود خیلی تاریک بود ما فقط نور چشمک زن اون رو میدیدیم. یه چیزی مثل هواپیمای ملخی بود، من فکر میکردم هواپیمای مثلا ملخی سبکه، ولی خب بعدا بعضی از دوستان میگفتن نه پهباد بوده که دور منطقه دایره وار میچرخید و ظاهرا داشت فیلم میگرفت یا آمار میگرفت حالا کی کجا تو کدوم کوچه متواری شده. این رو تو 2 یعنی من دیدم، جمعه دیدم، شنبه هم دیدم تو منطقه، یه شنبه هم حتی فکر کنم بود. نکته خیلی جالبی که تو این تنشاد دیدم، خود مناطقی که ما بودیم خصوصا همون میدون کاج که ما اصلا فکر نمی‌کردیم قراره با همچین صحنه‌ای مواجه بشیم، ولی خب مردمی که به ظاهر وضع مالیشون بهتر از بقیه بود و شاید به قول دوستان اعتراضی به اون صورت به گرونی و اینا حداقل از جانب اینها نمیتونست باشه، ولی خب بیشتر حتی کف خیابون بودن و تلفات دادن و کشته دادن و آسیب دیدن، و این نشون میده که خب خیلی مختص قشر خاصی نیست، همه مردم از همه اقشار تو این قضیه شرکت داشتن و در کنار هم بودن.
مشاهدات یکی از معترضان در تهران رو میشنیدید با این توضیح که رادیو فردا به دلایل امنیتی صدای این شخص رو تغییر داده بود. از همراهیتون با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.